بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جلسه قبل عرض کردیم که اشکال مرحوم آیت الله روحانی بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی اشکال واردی نیست، اما مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی فرموده بودند مبنی بر این که معاملات مانند احکام تکلیفیه نیستند، که موضوعات اونها قبل از تحقق خارجی متصف به آن احکام بشوند، و مادامی که معامله ای در خارج محقق نشده، نه عرف و نه شرع اعتبار اثر بر آن معامله نخواهد کرد. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی پاسخش از پاسخی که جلسه قبل به اشکال مرحوم آیت الله روحانی دادیم معلوم میشه. پاسخ این است که آن چیزی که توسط معتبر اعتبار می شود در معاملات اثری است که بر کلی عقد، اما به شرط وجود آن در خارج مترتب می شود، نه اثری که بر مصداق با لحاظ مشخصات و ممیزاتش مترتب میشه، به نحوی که مشخصات خارجیه مدخلیت در ترتب اثر داشته باشه. وقتی میگیم اثر بر مصداق مترتب میشه نه بر طبیعت، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه جزئیات، مشخصات، ممیزات مصداق در ترتب اثر دخیله. وقتی این طور شد، آثار به اختلاف ممیزات مصادیق با همدیگه باید اختلاف پیدا بکنه، چون هر مصداقی ممیزه خودشو داره. معامله اول، مثلا بیع اول، ممیزاتی دارد، مشخصاتی دارد، در چه زمانی واقع شده، در چه مکانی واقع شده، مبیع چی بوده، ثمن چی بوده، بایع کی بوده، مشتری کی بوده، همه گه اینا ممیزات و مشخصات این مصداقه. معامله دوم حالا یا همه این ممیزات و مشخصاتش با این فرق میکنه یا برخیش، به هر حال اختلاف در ممیزه و مشخصه وجود داره. اگر بگید اثر بر مصداق بار میشه، یعنی چی؟ یعنی تک تک این ممیزات و مشخصات در این که این اثر بر این بار بشود دخیلند. پس وقتی ممیزه و مشخصه ولو یکیش عوض شد، اثر هم چی میشه؟ عوض میشه. پس ملکیتی که بر بیع اول مترتب میشود متفاوت است با ملکیتی که بر بیع دوم مترتب میشه. دو تا ملکیت، دو اصلا تحت طبیعت واحده نیستن. این گونه است آیا؟ ما چند جور به تعداد مصادیق ملکیت داریم، نه ملکیت خارجی ها، طبیعت ملکیت. یعنی ما اصلا طبیعت ملکیت نداریم، ما چیزی به اسم طبیعت ملکیت نداریم. اینها ملکیت‌های متعددی هستند که تحت یک عنوان واحد و تحت طبیعت واحد هم جمع نمیشن. اینجور که نمیشه گفت. اگر اینطور باشد شما باید برای تک تک این ملکیت ها حکم وضع کنی. نمیتونی یه حکم برای کلی طبیعت وضع کنی. مثلا الناس مسلطون علی اموالهم یا علی مثلا املاکهم، حالا کسی بگه باید بگی نه، این که داره میگه مال کدوم ملکیته؟ ملکیت زیده یا امبه یا بکره؟ این که نمیگیم، که میگیم مال کلیه، مال طبیعته، اینا مصادیقه. چرا؟ برای اینکه این ملکیت هایی که ایجاد شده همه مصادیقی هستند از مصادیق از طبیعت واحده. ما یه طبیعت واحده داریم به اسم ملکیت، اینا مصادیقه. پس اثر که ملکیت باشد وقتی طبیعت شد باید بر طبیعت بی مترتب بشه. بله درسته، وقتی میگیم بر طبیعت بی معنیش این نیست که یک چیزی که با خارج هیچ ارتباطی ندارد، معنیش این است بر طبیعتی که مصداق در خارج پیدا کرده به نحوی که ممیزه و مشخصه این مصداق در ترتب این اثر هیچ مدخلیتی ندارد. مهم نیست بی ساعت 5 صبح بوده یا ساعت 5 عصر، بایع زید بوده یا عمر، مشتری بکر بوده یا خالد، مبی زمین بوده یا نون، ثمن 5 تومن بوده یا 5 میلیارد، اینا اصلا اهمیت نداره. این ممیزات و مشخصات در ترتب اثر مدخلیت نداره. کدام اثر؟ طبیعت ملکیت، اون مترتب میشه بر طبیعت بی. اما طبیعت بی به چه لحاظی؟ به لحاظ اینکه در خارج محقق شده باشد در ضمن مصداق، به نحوی که ممیزات و مشخصات خارجی مصداق در این اثر در ترتب اثر هیچ مدخلیتی نداشته باشد. پس این که میفرمایند حضرات، حالا کسای دیگه هم اینو گفتن، این حرف ظاهرا شایع در بین آقایون، آقای روحانی گفته، آقای آشمم دوسین گفته، حالا بعد میرسیم آقای خویی هم همینو گفته، این یه حرفیه که انگار در بین این حضرات شایع است. این حرف درستی نیست. ما نمیتونیم بپذیریم که طبیعت معامله فاقد اثره. نه خیر، اثر مال طبیعت معامله است، اما طبیعت به شرط وجود حل خارج. اما این فرمایشی که ایشون داشت مبنی بر این که امر اعتبار دائر مدار وجود و عدم است، که البته عرض کردیم این توجیهی بود که ما از فرمایش مرحوم هاشمم دوسین ارائه کردیم، ایشون واضح اینطوری بیان نکرده بود، ما توجیه کردیم فرمایش ایشون که امر اعتبار دائر مدار وجود و عدم است و در عالم اعتبار امر اعتباری فاسد اصلا معنا ندارد. امر اعتبار یک چیزی یا در عالم اعتبار هست یا نیست. این که بگیم در عالم اعتبار هست فاسد است، این معنا نداره. یا در عالم اعتبار هست یا در عالم اعتبار نیست. این حرف درسته، به دقت عقلی وقتی نگاه بکنیم همینطوره، فرمایش تمامی. اما از اون طرف ما میبینیم که عرفاً صحت و فساد به معاملات کلیه هم نسبت داده میشه. مثلا بحث میشود بیع قراری یا بیع وقت الندا صحیح است یا فاسد. از کلی داریم صحبت میکنیم نه از مصداق. کلی بیع قراری، طبیعت بیع قراری صحیح است یا فاسد؟ طبیعت بیع وقت الندا صحیح است یا فاسد؟ پس صحت و فساد در مورد کلی معاملات هم ازش بحث صورت میگیره. فلذا در معاملات امضایی میشه اینطوری ادعا کرد که صحت چیزی است که از نسبتی که وجود دارد بین اعتبار عقلا و امضای شارع انتزاع می شود. وقتی بس معامله امضاییه دیگه، یعنی اعتبار رو کی کرده؟ عقلا کردن. شارع چی کار کرده؟ امضا کرده. پس بین اعتبار عقلا و این امضای نسبتی برقرار شد، ما صحت رو از این نسبت چی کار میکنیم؟ انتزاع میکنیم. وقتی شارع آمد اعتبار عقلا رو امضا کرد، ما از نسبتی که بین امضا و اعتبار ایجاد میشه یه چیزی انتزاع میکنیم، بهش میگیم چی؟ صحت. جلسه قبلا من خدمتتون عرض کردم این که دوتا کلی داشته باشیم، یکی اخص از دیگری، معناش این نیست که اون اخص پس دیگه مصداق است و کلی نیست. شما می توانید مثلا شما طبیعتی دارید، رقیت، درسته یا نه؟ حالا رق مؤمن خودش یه طبیعت یا طبیعت نیست؟ رق مؤمن چرا نداریم؟ مصداق این رق خارجی، مصداق اون کسیه که در خارجه. اما رق مؤمن خودش قابلیت صدق بر کثیرین داره یا نه؟ هر چیزی قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه دیگه مصداق نیست. مصداق چیزی است که واحد است، یه قابلیت صدق بر کثیر هم درش نیست. اون چیه؟ چیزی که در خارج موجود است. هر چیزی دیدی قابلیت صدق بر کثیر دارد، این مصداق نیست، کلی است.
کلی میشه اسمشو گذاشت.
اسمشو نمیذاریم، واقعا کلیه. اصلا تعریف کلی همینه. کلی یعنی چیزی که قابلیت صدق بر کثیرین داره.
کلی داریم. کلی عقلی و طبیعی و منطقی. این صفتی که بحث شده
راجع. در مورد کلی طبیعی داریم صحبت میکنیم. ما نه کلی عقلی. کلی طبیعی چه کلیه؟ تعریفش چیه؟
یعنی
چی؟ خب یعنی چی؟ از کجا میفهمی طبیعت؟ احسنت، یعنی دارای مصادیق یعنی چی؟ یعنی قابلیت صدق بر کثیرین داره، قابلیت دارد ولو الان مصداقش منحصر به فرد باشد. معنیش نیست که همین الان مصداق ممکنه الان مصداقش منحصر به فرد باشد. خدا وقتی حضرت آدم رو خلق کرد انسان فقط یه مصداق داشت، اما انسان معنیش این نیست که پس کلی نبوده، اون موقع مصداقش واحد بوده، اما قابلیت صدق بر کثیرین رو داشته. پس هر چیزی که قابلیت صدق بر کثیر داشته باشد میشه طبیعت و کلی. ولو نسبت به یک طبیعت و کلی دیگر اخص باشد. یعنی چی؟ یعنی همه مصادیق این مصادیق اون هم باشند، اما همه مصادیق اون مصادیق این نباشند. این سبب نمیشه این از کلی بودن خارج بشه. بنابراین عرض کردیم در معاملات امضایی امضا از چی انتزاع میشود؟ از نسبتی که وجود دارد بین اعتبار عقلا در عالم اعتبار عقلایی و امضای شارع این اعتبار را، از این نسبت ما انتزاع صحت میکنیم. چرا؟ برای اینکه کار کرده امضای شارع در معاملات امضایی این نیست که بیاد اثر ایجاد کند برای معامله. فرض این است که امضایی است نه تأسیسی. اثر را کی اعتبار کرده؟ عقلا اعتبار کردن. امضای شارع این نیست که بیاد دوباره اثر درست کنه. امضای شارع چیه؟ امضای شارع این است که اعتباری را که عقلا کردند امضا کنه. اگر شارع بخواد خودش ایجاد اثر کنه، اثر اعتبار کنه، این دیگه امضا نیست، این تأسیسه. امضا یعنی این که شارع خودش اثر را اعتبار نکرده، اثر را عقلا اعتبار کردن، شارع چیکار کرده؟ اون اعتبار کردن را امضا کرده. گفت فرمود اعتباری را که تو کردی من آن اعتبار کردن تو رو امضا کردم. اعتبار کردن اعتبار نه امر اعتباری ها، خود اعتبار کردن امر حقیقی است یا امر اعتباری؟ امر حقیقی است. چون عرض کردیم اعتبار کردن فعل من افعال فاعل مختار، پس امر حقیقی است. امضای شارع چی؟ اعتباری است یا حقیقی؟ حقیقی است. پس دو طرف نسبت هم حقیقیه. شما دارید صحت را انتظام میکنی از دو امر واقعی. منشأ انتزاع هم واقعی است. اما معاملات تأسیسی چطور؟ حالا بر فرض این که ما معامله تأسیسی داشته باشیم، معاملات تأسیسی صحت درش چه معنا داره؟ در معامله تأسیسی کاری که شارع انجام میده دیگه امضا نیست، کاری که شارع انجام میده ترتیب اثر دادن به معامله است، خود این اعتبار کردن است. اصلا خود اعتبار توسط کی داره انجام میشه؟ شارع. عقلا کاری نکردن، خود شارع ابتداعا آمده چیزی را در عالم اعتبار عقلایی جعل کرده، تأسیس کرده. بنابراین در این گونه معاملات صحت معنایی نمیتواند داشته باشد به جز جعل اثر توسط شارع. وقتی میگیم این معامله صحیح است یعنی چی؟ یعنی شارع برای آن جعل اثر کرده است. معامله تأسیسی معنای صحت در اون این میشه، یعنی شارع برای این معامله جعل اثر کرده. خب جعل اثر آیا امر واقعی است یا امر اعتباری؟ امر واقعی است. اثر اعتباری است، جعل اثر اعتباری نیست. جعل اثر اینو اعتبار کردن دیگه. جعل اثر امر واقعی است، اثر اعتباری است، اما جعل اثر واقعی است. صحت یعنی چی گفتیم؟ یعنی جعل اثر. صحت در این معاملات یعنی جعل اثر. پس صحت امر واقعی است یا اعتباری؟ امر واقعی است. پس در هر حال چه معاملات امضایی باشند چه تأسیسی، صحت در اونها چی میشه؟ میشه امر واقعی. حالا در یکی میشه امر انتزاعی که منشأ انتزاع واقعی دارد، در این دیگری دیگه انتزاعی نیست، خود جعل اثر است. اما از حیث واقعی بودن هر دو واقعی هم، هیچ کدام جعلی نیست. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره به این عرض ما در خصوص معاملات تأسیسی. اشکال این است که صحبت از صحت و فساد در خصوص کلی معاملات تأسیسی بلاوجه هست. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگید این معامله تأسیسی است یعنی چی؟ یعنی دلیل داریم که شارع برای این معامله جعل اثر کرده. وقتی دلیل داریم جعل اثر کرده، شک در چی دارید؟ در صحت و فساد دیگه معنی نداره که. دلیل داریم دیگه، نه کلیو داریم میگیم نه مصداق. در مورد کلی معاملات تأسیسی صحبت از عرض شود که صحت و فساد ممکنه کسی بگه معنا ندارد. وقتی معامله تأسیسی شد یعنی چی؟ یعنی میدانیم شارع دلیل داریم، وگرنه اگه دلیل نداشته باشیم اصلا نمیتونیم بگیم این معامله تأسیسی است. کی میگیم تأسیسی است؟ وقتی میدانیم دلیلی داریم که شارع آمده چنین معامله ای را جعل کرده، تأسیس کرده. پس با وجود دلیل در خصوص جعل طبیعی و کلی معامله توسط شارع، شک در این که آیا این معامله صحیح است یا فاسد معنا ندارد. پس در کلی معاملات تأسیسی صحت و فساد بی‌معناست. وقتی گفتی معامله تأسیسی یعنی حتما صحیح هم هست، یعنی اصلا فساد درش معنی نداره. پاسخش چیه؟ پاسخش اینه که صحت و فساد در این معاملات در اینجا معنا پیدا میکنه که در دلیل عام اصل معامله توسط شارع تأسیس شده باشد، دلیل خاص بیاد از برخی از مصادیق نهی کند. برخی از مصادیق منظور نهی از مصداق خارجی نیست، یعنی از طبیعتی که نسبت به اون طبیعت عام اخص است و خودش دارای مصادیق است. مثلا شما فرض کنید بیع یه معامله تأسیسی باشد، فرض کنید بیع تأسیسیه، شارع با احل الله البیع تأسیس کرد اصل بیع را، بعد با نهی النبی عن بیع الغرر داره برخی از مصادیق رو چیکار میکنه؟ نهی میکنه. حالا میشه در خصوص این مصادیق بحث کرد که آیا این مصادیق صحیحند یا فاسد. مصادیق که میگم یعنی اون طبیعتی که شامل این مصادیقه، چون راجع به کلی داریم صحبت میکنیم. به این معنا که اثری که برای معامله توسط شارع جعل شده و تأسیس شده آیا شامل این طبیعتی که این مصادیق رو در بر میگیره هم هست؟ آیا احل الله البیعی که فرزن شارع تأسیس کرد آیا شامل بیع قراری هم هست؟ این تأسیس شامل این هم هست یا نه؟ میشه از این بحث کرد اون با. پس در اینجا هم صحبت از صحت و فساد راه پیدا میکنه و معنا داره. اما مرحوم آیت الله خویی هم قائلند به این که صحت و فساد در معاملات اعتباری است و در عبادات واقعی، و اینطور استدلال کردند. خلاصه فرمایش ایشون این است که در عبادات صحت و فساد انتزاع می شود از انطباق مأمور به بر معتیم به، اما در معاملات چون که نسبت امضا و تأییدی که شارع برای معاملات عرفیه انجام داده نسبت حکم است به موضوع آن، شبیه همان فرمایش محقق اصفهانی و آیت الله روحانی، برخلاف عبادات که نسبت اونها به حکم شارع نسبت متعلق است به حکم آن، و موضوع هم در قضایای حقیقیه مفروض الوجود است و حکم به تعداد افراد موضوع خودش در خارج منحل میشه و اتصاف معامله به صحت یا فساد هم معنایی بجز ترتب اثر شرعی بر آن یا عدم ترتب اثر ندارد. اثر شرعی هم بر معامله خارجیه میتونه مترتب بشه نه بر طبیعت معامله. در نتیجه وقتی مثلا بیعی در خارج محقق میشه موضوع برای احل الله البیع هم ایجاد میشه و میشه حکم به ترتب اثر شرعی بر اون کرد که این ترتب اثر مستفاد از چیست؟ از آیه است. صحت هم در معاملات معناش همینه. بنابراین باید ملتزم بشین که صحت و فساد در معاملات برخلاف عبادات امور جعلی و اعتباری هستند. این خلاصه فرمایشات مرحوم آقای خویی بود. دو صفحه شون فرمایش دارن، خلاصش اینایی که خدمتون گفتیم که خیلی هاشو در ضمن فرمایشات محقق اصفهانی آیت الله روحانی هم خدمتون عرض کرده بودیم. بله
لفظی باشه یا چی؟
چه فرقی میکنه؟ خود جعل، جعل آقا کار کردن، امر واقعی، امر اعتباری، کار کردن، راه رفتن، واقعی یا اعتباری، هر کاری که از انسان صادر می شود چیه؟ واقعیه. جعل مثل کار کردن میمونه، یکی از مصادیق فعل است. جعل کردن یکی از مصادیق فعل است، همان گونه که راه رفتن، خوابیدن، نوشتن، حرف زدن، اینا همه امور واقعی هست. جعل کردن هم چیه؟ جعل اصلا یعنی چی؟ یعنی ساختن. جعل بخوای به فارسی ترجمه کنی میشه چی؟ ساختن. ساختن امر واقعیه یا امر اعتباریه؟ خود ساختن. خود ساختن، خود ساختن امر واقعیه، اما اون چیزی که ساخته میشود اون میتواند واقعی باشد، من در خارج بسازم، میتواند اعتباری باشد، در عالم اعتبار و عقلا بسازم، نه در خارج. اون چیزی که ساخته می شود می تواند جاش عالم اعتبار و عقلا باشه، بشه اعتباری. اما خود ساختنه چی؟ خود ساختنه امر واقعیه، امر اعتباری نمیتونه باشه. خب اشکال فرمایش مرحوم آیت الله خویی با توجه به پاسخی که ما دادیم به مرحوم آیت الله روحانی معلوم میشه، چون که این ادعا که ترتب اثر بر طبیعت معامله ممکن نیست، گفتیم این فرمایش فرمایش تمامی نیست، بلکه اثر بر طبیعت معامله مترتب می شود، اما به شرط تحقق آن در خارج. بنابراین صحت معاملات جزئی خارجی از باب تطبیق طبیعت واجد اثر بر اونهاست. نه از این باب که به تعداد معاملات جزئی خارجی ما جعل اثر شرعی داریم. نه. این که ایشون فرمودند به تعداد افراد موضوع در خارج ما حکم داریم درسته، انحلال، انحلال رو ما هم قبول داریم، اما معنای انحلال جعل نیست. این نیست که یعنی به تعداد اون مصادیقی که در خارج حکم برای اونها منحل شده ما جعل داریم. اصلا اگه جعل بود انحلال معنا نداشت، هر کدوم جعل علاهده بود. شما انحلال در کجا میگید؟ وقتی جعل واحده. جعل وقتی واحد شد میگید جعل واحد در خارج منحل میشود به تعداد افراد موضوع. اما اگر هر کدام اینها رو جعل علاهده بدانید، جعل علاهده باشه که دیگه این انحلال نیست که، به این که دیگه نمیگن انحلال، میشه به تعداد افراد موضوع جعل دارید. این در فرمایش ایشون یه خلطی صورت گرفته بین انحلال حکمی که به جعل واحد مجعول شده با جعل به تعداد افراد مصادیق. ایشون این دوتا رو یه چیز گرفته، این دوتا یه چیز نیست. برای اینکه فرمود وقتی که در خارج موضوع محقق می شود احل الله البی بر این منطبق میشه. و این یعنی چی؟ احل الله البی امر اعتباری هست یا نه؟ جعلی هست یا نه؟ بله. پس داریم در اینجا جعل اثر می کنیم. شارع داره برای این با انطباق جعل اثر می کند بر این مصداق خارجی. بر این مصداق خارجی به مجرد اینکه ایجاد شد شارع با این داره جعل اثر می کنه. و صحتم یعنی چی؟ یعنی همان جعل اثر. پس صحت امر اعتباریه. عرض ما این است وقتی در خارج محقق شد شارع با این جعل اثر نمی کنه. اثری که شارع بر کلیه بی مترتب کرده بر این منطبق میشه. نه اینکه به مجرد اینکه موضوع در خارج محقق شد تازه الان میگه شاره منتظر بود، همجوری داشت نگاه میکرد ببینه ایجاد شد یا نه، همین که ایجاد شد گفت حالا جعل اثر کرده. شاره که این کارو نمیکنه، که شاره جعل اثر کرده بر کلی بی، مصداق که ایجاد شد از چه بابی ما اینو میگیم صحیح هست؟ از باب این که آن طبیعت بر این منطبق شده، از این باب میگیم صحیح. پس فرقی بین عبادات و معاملات از این جهت نیست. در عبادات هم ما از چه جهت میگیم نماز صحیح؟ از باب انطباق. در معاملات هم از باب انطباق میگیم. پس از جهت انطباقی و انتزاع صحت از انطباق بین معاملات و عبادات فرقی وجود نداره. پس فرمایش ایشون هم فرمایش تمامی نیست. یه فرمایش هم مرحوم میرزای ناینی دارن که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.